أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در این شرط دوم که عنوان شرط بحث رو که در عبارت مرحوم عروه اومده، عنوان شرط این بود که لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن تجارت به، یعنی مقدار رأس المال جوری نباشد که عامل نتواند با اون مقدار تجارت بکنه. این شرطه. بعد بر این تفریح فرمودن مرحوم سید که چون شرط صحت عقد مضاربه اینه، بنابراین اگر یک جایی عامل نتواند با اون چه که رأس المال قرار داده شد، یعنی با کل اون چه که رأس المال قرار داده شد، اگر نتواند با کل او مضاربه بکنه، این مضاربه باطله. مقدار رأس المال اگر یک عددی باشد که با کل او تجارت مقدور نباشه، مضاربه نسبت به کل باطله. این فرمایش مرحوم سید این بود و اصلش هم در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده بود که فرمودن در این موارد متجع قول به فساد. در آیا این مطلب تمام، یعنی در جهت اول که بحث از صحت مضاربه در این فرد و بطلان مضاربه هست، آیا اونچه که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم سید صاحب العروه و همینطور مرحوم های حکیم اختیار کردن، حرف اینها تمام صحیح هست، یا اونچه که در کلام مرحوم شهید در مسالک اومده که فرمودن در این موارد مضاربه صحیح هست ولو احکامی مثل زمان عامل رو هم داشته باشه، ولی مضاربه صحیح هست به مقداری که کار کرد عامل با این سرمایه نسبت به اون مقدار احکام صحت مضاربه بار میشه. خب در اینجا همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم های خویی در اشکال به مرحوم سید و اونایی که این قول را قبول کردن، یعنی قائل به شرطیت شدن، قائل به بطلان مضاربه علی تقدیر عدم وجود این شرط شدن، اشکالی که شده عبارت از این بود که هرچند نسبت به مقدار غیر مقدور مضاربه صحیح نیست، یعنی از لابلای عبارت این مطلب استفاده میشه، هرچند نسبت به مقدار غیر مقدور معنا نداره مضاربه، ولی در این موارد که شخص بر مجموع و بر کل قدرت نداره، مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیحه. مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیحه. چرا؟ به جهت این که در حقیقت در این مواردی که عقد به نظر عقدی که به حسب ظاهر عقد واحد هست تعلق میگیره به مجموع امور و اموال، در حقیقت این عقد منحل میشه به عقود متعددی، به عقود متعددی به حسب افراد اون متعلق، که از نظر عرفی اون به تعدد افراد متعلق به هر مقداری که منحل میشه، عقد هم به تبع او منحل میشه. خب وقتی که منحل شد به تعداد افراد متعلق، مجموعه هایی که در متعلق تصویر میشه، در مثل این مثال که عقد مضاربه بر تجارت با 5 میلیارد مثلا فیت شده، خب این منحل میشه به مجموعه هایی که در این 5 میلیارد هست، حالا چه مجموعه مثلا 1 میلیاردی باشه، مجموعه مثلا میلیونی باشه، علایاله اون مقداری که افراد عرفی این متعلق هستن عرف به تعداد اونها منحل میشه. وقتی که منحل شد، اگر این منحل که شد معناش اینه که در اینجا ماحصله عقود متعدد هست، ماحصله به انشاء عقود متعدد هست. اگر این در این عقود متعدد بعضی از عقدها واجد شرط نبودن ولی بعضی دیگر واجد شرط بودن، نسبت به اون عقدی که واجد شرط نیست حکم به بطلان میشه، ولی نسبت به بقیه حکم به صحت میشه. همونطور که در بیع متعلق به مبیعهای متعدد و در اجاره متعلق به عملهای متعدد مسئله به این نحوه که بیع و اجاره منحل میشه به تعداد اون متعلق. اگر بخشی واجد شرط نبود، در همون بخش فاقد شرط بطلان را قبول میکنیم، اما در بقیه حکم به صحت میکنیم. منتها در این موارد همونطور که در مورد بیع و اجاره اینها گفته شده، در اونجا ممکنه از جهت اینکه در مقام انشاء قرارداد بر مجموع بسته شده و در حقیقت معامله های متعددی انجام شده، عملا اگر بعضی از اینها فاقد شرط به باطل در بیان، از موارد تبعوض صفقه میشه. حق این به خاطر تبعوض صفقه خیار برای احد و طرف ثابته، همونطور که در اونجا گفته شد. در محل بحث هم همینجوری ممکنه پیش بیاییم که اگر مثلا مضاربه با 5 میلیارد شده، خب این در حقیقت هر میلیارد را یک میلیارد را یک واحد از این متعلق حساب بکنیم، در حقیقت 5 تا عقد مضاربه بسته شده. درسته که 5 تا عقد مضاربه بوده، ولی این 5 تا که بله مطلق نسبت به هم دیگه نبودن، مستقل نسبت به هم دیگه نبودن. عامل مالک که این 5 میلیارد را در اختیار قرار داد، به شرطی با مثلا 5 میلیارد پنجم، در 5 میلیارد پنجم مضاربه را عقد مضاربه بست که شخص با اون 4 تا میلیارد های قبلی هم مضاربه بکنه دیگه. به همین طور در هر کدوم از اینا مشروط به انضمام به بقیه بود. خب اگر در این موارد تخلفی پیدا شد از باب بله تخلف صف، از باب تبعوض صفقه حق خیار داره. حالا در مضاربه تصویر خیارش هم اینجور فرمودم که اگر بله اونی که برای چیز قرار میده بله اقل اکثر از اجرت المثل باشه، اونی را که برای عامل قرار میده از ربح در عقد مضاربه اکثر از بله اجرت المثل باشه، یا اقل از نایه عامل بخوایم حساب بکنیم میشه اقل رو حساب بکنیم از نایه خیار تبعوض صفقه از این طرف پیدا بشه. اگر اونی که از نایه مال بلا خیار تبعوض رو برای مالک بخوایم قرار بدیم، به این نفس که این شخص اقدام در مضاربه کرده، در مضاربه هم حق عامل را بیشتر از اجرت المثل قرار داده، ولی به شرطی که غیر از این 1 میلیارد با اون 4 تای دیگه هم مضاربه بکنه. خب اگر عملا مضاربه نسبت به اون 4 تا باطل شد، این در حقیقت خیار تبعوض صفقه داره و میتونه مضاربهش رو فسخ بکنه. وقتی که فسخ شد دیگه آثار دیگه رب برمیگرده به مالک، اونم اجرت المثلش رو میگیره. و همینطور از در نایه عامل هم ممکنه خیار فرض کنیم. علایالن حکم این صورت حکم بیع متعلق به اشیای متعدد و اجاره متعلق به اعمال متعدد. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که در اینجا هم بحث صحت نسبت به مقدار مقدور را ملتزم شدن و هم از جهت اینکه حق فرض داشته باشه یا نه فرمودن اون خیار تبعوض صفقه هم در اینجا مورد داره. خب در این در مقابل این بیان که بل در حقیقت خود این بیان مرحوم آقای خویی اشکال بود به اشکال بود به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، فرمایش مرحوم صاحب علوه و مرحوم آقای حکیم، در مقابل این بیان مرحوم آقای خویی یه بیان دیگه و وجه دیگه‌ای در مسئله مطرح شده و اون عبارت از اینه که ما اساساً برای اینکه ببینیم که در اینجا مضاربه با رأس المالی که عامل قادر بر اتجار نیست صحیح هست یا صحیح نیست، باید مبنای خودمون رو روشن بکنیم و بر اساس مبنای خاصی که در عقد مضاربه داریم حکم مورد بحث را تعیین بکنیم. در خود تخریج عقد مضاربه گفته شده به این که مضاربه یا به عنوان عقد عهدی هست یا به عنوان عقد اذنی هست. اگر ما مضاربه را از باب عقد عهدی بدانیم که مشتمل بر التزام هست، مشتمل بر التزام هست که تصویرش هم این بود که عامل مثلا مسلط میکنه مالک رأس المال را بر عمل خودش، این خصوصیات را در مضاربه قائل شدی و از این جهت مضاربه را عقد عهدی قرار دادی، خب در این صورت لا اشکال در این که مضاربه نسبت به مقدار غیر مقدور صحیح نیست، چون نسبت به غیر مقدور، نسبت به مقدار غیر مقدور اگر واقعا عملی وجود نداشته باشد تسلید نسبت به او معنا نداره. موضوع تسلید عملی است که عامل میخواهد انجام بده، اگر در واقع قدرتی در کار نباشه تسلید هم بلا موضوع میمونه. ولی اگر مضاربه را عقد اذنی قرار دادید، چون حقیقت مضاربه فقط ترخیص است و
مقدور هم باطل میشه
برای
که
معین نباشه، نه حالا نسبت به غیر مقدور باطل است، لا اشکاله، اما نسبت به غیر مقدور باطله، اما بطلان نسبت به غیر مقدور باعث میشه که نسبت به مقدور هم باطل بشه، یا از راه یا با توجیه انحلال که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، با توجیه انحلال میتونیم بگیم که مضاربه نسبت به اون غیر مقدورش باطل شده ولی نسبت به مقدور صحیحه. به همون این مطلب بعدی است، ولی اصل مطلب اینه که اصلا نسبت به مقدار غیر مقدور نسبت به او مضاربه باطل است یا مضاربه باطل نیست. این مرحله رو اول تثبیت بکنیم، بعد بریم سراغ مرحله بعد که اگر نسبت به غیر مقدور باطل بود در فرضی که مضاربه عهدی هست، آیا اگر مجموع رأس المال جوری بود که عامل بر مجموع به موقع مجموع قدرت نداشت، بر 2 میلیارد قدرت داشت، بر 3 میلیارد دیگه قدرت نداشت، آیا در اینجا این عقد واحد منحل به عقود متعدد می شود که بگیم نسبت به او صحیحه، یا اینکه نه این عقد واحد این یک عقده، وقتی که یک عقد شد نسبت به یک عقد واجد، نسبت به این عقد واجد عقد واحد شرایط صحت وجود نداشت، دیگه این عقد قابل تصحیح نیست دیگه. ولی قبل این مربوط به مرحله دوم، در مرحله اول اگه ما حقیقت مضاربه را عقد عهدی دانستیم، لا اشکال در این که نسبت به غیر مقدور معنا نداره که عقد مضاربه صحیح باشه. ولی اگر عقد اذنی بود، مضمون مضاربه چیزی جز وکالت مثلا یا اونی که در مواد جعالا اینا هست یا خود همین اذن در اتجار باشه، به همین صیغه معروف و متعارف در مضاربه که همون اذن در اتجار باشه. اگه به این صورت عقد مضاربه را بله تصویر کردیم که مضاربه حقیقتش همون اذن هست، خب در اینجا حتی اگر در بله حتی اگر اون عمل مورد مضاربه که اتجار باشه مقدور برای عاملم نباشه، این باعث بطلان عقد مضاربه نمیشه. چرا؟ چون در مضاربه اونچه که هست ترخیص التزامی که در کار نیست و نسبت به امر غیر مقدور هم ترخیص معنا داره. وقتی که ترخیص معنا داشت تعلق بگیره به غیر مقدور، پس از جهت غیر مقدور بودن مشکلی در صحت مضاربه نیست. اگر ما روی حساب اگر ما مضاربه را از عهود اذنیه گرفتیم برگردوندیم به چیزی که فقط اذنه یا اذن خاصه که در ضمن وکالت اینا هست، من در این صورت حکم به بطلان مضاربه نسبت به مقدار غیر مقدور هم معنا نداره. یعنی حتی اگر تمامش هم مقدور نبود و مورد عیب بود، معنا بطلان مضاربه جا نداره، چون حقیقت مضاربه اذنه. اذنم اختصاص نداره در موارد اذن که شخص چیزی رو به عهده نمیگیره تا بگیم که موضوع برای التزام وجود نداره. نه، اذنه. ترخیص با عدم قدرت هم سازگاری داره. خب این قسمت اول. پس این که بله بر اساس این مقدار از مطلب در حقیقت اشکال به مرحوم آقای خویی در این قسمت این میشه که این که در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام بقیه مفروغان ان گرفته شد که نسبت به مقدار غیر مقدور مضاربه باطله، این کنه جا نداره. چون اگر ما در مضاربه عقد را عقد عهدی بدونیم و صاحب رأی کسی که در مسئله بحث میکنه از اون باب عقد مضاربه را توجیه بکنه، جا داره که اینجوری بگه. ولی بنا به مبنای کسانی که مضاربه را عقد اذنی میدانن، ادله مضاربه را عقد اذنی میدونن، حقیقتش در حقیقتش التزام ندیدن، فقط ترخیص دیدن، اینا نمیتونه اصلا در اینجا قائل به بطلان مضاربه در مورد عقد در مورد غیر مقدور بشن. این
چرا اونا مثلا صفات لغویت داشتن؟ حتی در جوالت دیگه یه چیز عمومی است، اگه بگه هر کسی پرواز کرد من بهش پول میدم، نمیتونیم بگیم اینطور که کسی نمیتونه پرواز کنه. یک کار غیر مقدوری رو اگر در معارفه اگر با این مثلا مال من تجارت کنه که نمیتونه اصلا تجارت کنه، خب این خالی از روح این کار به حساب جواهر.
حالا این مفهوم این در اشکال به مرحوم آقای خویی که اینجور گفته شده، حالا این اشکال تمام یا تمام نیست، در حقیقت طبق این بیانی که نقل شده اینکه مضاربه صحیح باشه یا صحیح نباشه تابع اذنی بودن و عهدی بودن، بنابر عقدی بودن قبول شده، بنابر اذنی بودن بله صحیح نیست. دلیلی هم که آورده شده در همین حده که چون در اینجا معاوضه در کار نیست، التزامی در کار نیست، تسلیتی در کار نیست، تسلیت فعلی در کار نیست، روی حساب مضاربه نسبت به مقدار غیر نسبت به مقدار غیر مقدور هم مضاربه صحیحه، بچی برای بطلان نیست. این برماش منتها آیا این بیان تمام یا تمام نیست، خب جای اشکال داره به این نحو که این که بله صحت و فساد مضاربه را به این صورت شما قرار دادید، متوقع بر این که ماهو و دخیل در صحت عقد مضاربه مجرد امکان اعتبار و امکان انشاء باشه. اگه امکان اعتبار و امکان انشاء به مجردی کافی برای صحت عقد باشه و ترتیب آثار عقد، بله این بله ممکنه کسی بگه در اینجا هم مضاربه اگر عقد اذنی شد از در اذنم که این اعتباری که در قالب اذن، در قالب جعاله، در قالب وکالت تحقق پیدا میکنه در اینجا نسبت به غیر مقدور، این اعتبار ممکن هست، این انشاء ممکن هست. وقتی که ممکن شد حکم به صحت میکنیم، بچی برای قولی به بطلان نیست. ولی مشکلی که این حرف داره اینه که در برای صحت عقد اونی که دخیل هست مجرد امکان انشاء و امکان فرض و اعتبار نیست. باید انشاء امری باشه که موضوع اثر باشه و بله و ادله امضا، ادله شرعی امضای معاملات هم ناظر به مواردی است که این اعتبار به عنوان اعتبار عقلایی تحقق پیدا میکنه، تحقق داره در خارج، ناظر به عقود عقلایی هست، ناظر به اعتبارات عقلایی، ادله امضا چه ادله خاصه مضاربه چه عفو بالعقود و غیره، این ناظر به عقود عقلایی هست، اون جایی که عقلا اقدام بر او میکنن. بر این اساس اگه در یه جایی ما بخواهیم بگیم که مضار به عنوان مضاربه صحیح هست، باید ببینیم این اعتبار عقد مضاربه از نظر عقلایی در این مورد تحقق داره یا تحقق نداره. همین نقطه ای که فرمودید که در کلام مرحوم صاحب جواهره، در جایی را که در اجاره شخص را اجاره بر اعمال، اگر شخص را قادر بر این عمل نباشه، دو طرف عقد اجاره را نمی‌بندند، چون این عقد اجاره لغوه، این عقد اجاره به این غرض بسته میشه که اجیر بره اقدام بکنه و این عمل مورد اجاره را برای مستاجر تحویل بده به مستاجر. خب در جایی که قدرت نداره، اینا که بیکار نیستن بیان بنشینن اعتبار بکنن، قرارداد ببندن، عقد اجاره را انجام بدن. مواردی که اون اعتبار عقلایی که در عقود تحقق پیدا میکنه، اعتبار موضوع اثر هست، اعتباری که بر او اثر مترتب بشه. در جایی که بله عمل غیر مقدور باشه، اعتبار عقلایی موضوع اعتبار عقلایی تحقق پیدا نمیکنه، چون در این ظرف اثری بر این اعتبار بار نمیشه. و وقتی اعتبار عقلایی در این موارد وجود نداشته باشه، ما هو المتحقق عند العقلاء، اعتبار مضاربه در موارد عجز نیست، اعتبار جعاله در موارد عجز نیست، در موارد در وکالت در جایی که وکیل عجز باشه، اعتبار وکالت را در وکیل عاجز باشه از انجام مورد وکالت، اعتبار وکالت در اون مورد ندارم. و وقتی که اینطور تحقق نداشت اعتبار و عقلایی، ادله امضا هم طبعا اون را شامل نمیشه.
هم اطلاق به اطلاقی درست نیست، چون بعض موارد هستش که دایی و عقلایی وجود دارن، مثلا کسی عبد آبه خودش رو به عنوان رسالمان چیز بکنه، اونم
احتمال اون باید باشه دیگه،
یعنی احتمال نه، احتمال احراز نمی کنی که الان میتونیم پیداش کنه یا نه، اما چون میگه که اگر بتونی بده با من رأس المال عبد آبه باید دلتوشنها ممکنه
یه اثر باید برش مترتب میشه دیگه. خب یه اثری، ولی یه جوری که اثر برش مترتب نشه اونجا دیگه احتمال نمی کنی،
اونجایی که قدرت نداره الان
نه، خود شخص، خود مثلا مثال عبدی که فرمودی، خود اون کسی که جاهل هست، جاهله جول را او قرار میده، او قدرت نداره، ولی او که قدرت، او که ملاک نیست، قدرت طرف مقابل مخاطب، مخاطب اگه هیچ مخاطب هیچ قدرتی نداشته باشه،
نه
اگه در جایی که محرز باشه، که در جایی که محرز باشه که قدرت نداره، اونجا الان محل کلام اونجا دیگه،
الان قدرت نداره ولی بعدا ممکنه قدرت
بده، پس دیگه پس احتمال قدرت رو میده، ولی در جایی که میدونه
تعالی قبول داره که عقلایی نیست، اما
اگر ما بیایم این اشتراط رو بکنیم، بعضی مواضع اوغلایی هم خارج میشه، چون این اشتراط میگن احتیاج به احراز داره. عرض ما اینجاست، اونجایی که احراز قدرت نکرد، اما احراز عدم قدرت هم یعنی احتمال میدم قدرت داشته باشم، احتمال هم قدرت نداشته باشم.
والا آره
این احتمال قدرت رو میدم اینجا، مثلا تحلیل شده احتمال میدم طرف برداشته بشه.
خب
حالا ما بیایم طرف بیاد مزاربه بکنه،
ابن الان این که میفهمید این مطلب عیب نداره، ولی الان جواب کاملش اینه که اونی که در این قسمت مطرح شده بود، در حاصل این مطلب این بود که در حقیقت برمیگرده به این جهت که اعتبار چون امر خفیف المعونه هست، در بله حتی در جایی که در امر خفیف المعونه هست، ولو در جایی که عامل طرف مقابل قرار داد، تو حقیقت قرار داد اعتباره، اذن و وکالت و جعاله اینا هم اعتباراتی است که از متعاملین در این موارد محقق میشه. اعتبار التزامی هم نیست، اعتبار عهدی هم نیست، اعتبار ترخیصیه. خب اعتبار ترخیصی با فرض این که طرف مقابل هیچ قدرتی نداره امکان داره، چون ترخیص درش الزام که نیست. اگه الزام بود با عدم قدرت مناسبت نداشت، ولی ترخیص امکان انجام فعل، امکان اجازه دادن در مورد غیر مقدور هم معنا داره. اصل مطلب این بود. اشکالی که در ابتدا هم وارد میشه عبارت از اینه که اول ما یرد اینه که در صحت معامله اونی که دخیل هست مجرد امکان اعتبار نیست، امکان اعتبار انشاء نیست، بلکه اعتبار و انشاء عقلایی هست که ادله امضا هم ناظر به اونه، و اعتبار و انشاء عقلایی هم در جایی تحقق پیدا میکنه که اثری بر اون مترتب بشه، و الا در جایی که هیچ اثری برش مترتب نشه اونجا این اعتبار عقلایی محقق نمیشه در معاملات. طبعا ادله امضا هم اینجا نمیگیره، ادله مضاربه با رأس المال وکالت و جعاله اینجا رو نمیگیره، در جایی را که قدرت وجود نداشته باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که حتی اگر علاوه بر این که ترتب اثر، علاوه بر این که در صحت معامله ترتب اثر بر اعتبار شرطه، علاوه بر این هم بله ما در معاملات بر اساس مباحثی که قبلا گذشت اون معامله ای را می توانیم صحت او را از ادله امضا استفاده بکنیم که غیر از این که ممکن هست و غیر از این که علی تقدیر تحققش اثر برش مترتب میشه، غیر از این مورد اقدام فعلی عقلا هم باشه. ولی اگر عقدی، اگر اعتبار عقدی، اعتبار معاملی عقلا اگر او را انشا بکنن مفید اثر هست، ولی عملا عقلا این قسم را ایجاد نمی کنن، اونی را که ایجاد می کنن غیر از این حساب. اینجا هم باز ما نمی توانیم از ادله صحت معامله خاصه یا ادله مطلق العقول این معامله رو درست بکنیم. خب روی این حساب در مثل بله جعاله، در مثل جعاله خب این مقدار که دو طرف اقدام، یعنی بله اون کسی که جعال قرار میده در برای نسبت به عملی جعال قرار بدهد که مقدور نباشد، محرز هست عدم قدرت، اینجا یقینا این اعتبار عقلایی محقق نمیشه چون اثر مترتب نمیشه. ولی اگر قدرت نباشه ولی احتمال قدرت باشه، در آینده احراز عدم قدرت و احراز عجز نشده ولی احتمال قدرت فی ما بعد باشه، خب اینجا در مثل عقد جعاله جایی نه حرف هست که بگه در این موارد همین مقدار که اثر مترتب میشه عقلا هم این عقد جعاله رو اینجوری به کار میبرن به وارد این معامله جاله میشن، جال قرار میدهن در جایی که احتمال قدرت باشه، در جایی که احتمال قدرت بر اون باشه اقدام میکنن. خود وقتی که اقدام اوغلایی در جاله موجود بود، بالفعل بود در و اثرم چون موضوع اثر هست، احتمال اینکه ترتب احتمال پیدا شدن و ظفر به مطلوب درش هست به این واسطه اقدام میکنن. خب اینجا ما میتونیم با ادله جعاله این مواردی که احتمال قدرت هست بگیم جعاله در این موارد هم صحیح هست چون اقدام عقلایی شده، ولی این معناش این نیست که در عقودی دیگه هم به همین صورت هر جا که احتمال قدرت باشه اونجا هم حکم به صحت بکنیم. نه، در عقودی مثل عقد مضاربه که شخص مالش را در اختیار دیگری میخواد قرار بده، مالش را در اختیار دیگری قرار بده، اینجا ممکنه این باشه که مجرد امکان تجارت و امکان ترتب اثر این کافی نیست در میان عقلا که اقدام به این مضاربه اینجوری بکنن، مال را در اقدام صاحبان رأس مال در مضاربه ها اختصاص داره به جایی که عامل را ماهر و قادر بر عمل ببینن، و الا نسبت به جایی که عامل قدرت نداره احراز قدرت نکردن مال را در اختیار او قرار نمیدن، ولو امکان داره، بله اعتبار خفیف المعونه است، اعتبار ارض، اعتبار ترخیص، اینا ممکن است، ثبوتاً محذوری نداره و از جهت ترتب اثرم لغزم نیست، یعنی این اعتبار رو بکنن به غرض این که اگر عامل قدرت پیدا کرد تجارت بکنه و در سایه این تجارت ربی هم به مالک برسه، از باب لغویت هم نیست، ولی اونی که معامله را در صحت معامله مدخلیت داره مجرد امکان ثبوتی اعتبار و مجرد عدم لغویت و ترتب اثر فی الجمله نیست، باید جهات دیگر با اونی که موضوع صحت را در عقود درست میکنه اینه که این عقد مورد اقدام عقلایی باشد. در یه معامله ممکنه احتمال ترتب اثر موضوع باشه برای اقدام، در معامله دیگه احتمال ترتب اثر موضوع اقدام نباشه، باید یک کیفیت خاصی را در اون مورد مالک احراز بکنه تا اقدام بکنه. در باب مضاربه ولو از سنخ عرض باشه از سنخ عهد نباشه و ثبوتن هم ممکن هست در مورد قدرت، ولی عملا چنین چیزی در کار نیست، یعنی تا قدرت عامل را احراز نکنن در زمان عقد، احراز در زمان عقد باید باشه، خود قدرت لازم نیست در زمان عقد باشه، اجاره ای که مثلا برای 6 ماه، مضاربه ای که برای 6 ماه بعد بسته میشه، باید قدرت 6 ماه بعد را از الان اگه احراز نکنه در ظرف عقد مضاربه، اگه مالک عامل را یه چنین فردی تشخیص نده مال را در اختیار او نمیگذارد، مال بله به عبارت دیگر مالش را معطل نمی کنه، اقلش اینه که معطل نمی کنه، حالا یا اگر از جهت معرض ضیا و تلف بودن این جهت را هم در نظر نگیریم، اقلش اینه که مالش را معطل نمی کنه که در اختیار کسی بذاره که معلوم نیست بتونه با او کار بکنه یا نتونه با او کار بکنه. پس نسبت به این قسمت از مطلب حاصل اون چی که در جواب اشکال داده میشه اینه که مجرد اذنی بودن در مقابل عهدی بودن کافی نیست که مضاربه در مورد عدم قدرت را تصحیح بکنه، بلکه در مورد عدم قدرت عقد مضاربه صحیح نیست، چون مضاربه‌ای که عقلا اقدام میکنن شامل این موارد نمیشه. این بله نسبت به این قسمت که در اصل اینکه نسبت به مقدار غیر مقدور مضاربه باطل باشه در این قسمت اشکالی در این جهت نیست، یعنی این حکم به بطلان که مفروغ عن گرفته شده در همه کلمات از جمله کلام مرحوم مالکویی که اشکال کرده به مشهور، این قسمت که بطلان مضاربه در مقدار غیر مقدور باشه این مطلب تمامه، به اذنی بودن و عهدی بودن هم تأثیری در این جهت نداره. و اما اون قسمت دوم که حالا اگر ما گفتیم که مضاربه در قسمت غیر مقدور نسبت به مال رفع مال غیر مقدور مضاربه باطله، بله، اما نسبت به مقدار مقدور شرط صحت را داره. اگه تمامش مقدور بود مضاربه صحیحه، اگه تمامش غیر مقدور بود مضاربه باطله. آیا در جایی که به مجموع مقدور و غیر مقدور مضاربه انجام میشه، اون راهی که مرحوم آقای خویی طی کرده که راه انحلال عقد به عقود متعدد باشه، آیا در این موارد قابل التزامه؟ میتونیم از راه انحلال مشکل رو حل بکنیم یا نه؟ اینجا هم یک تعلیق نسبت به کلمات مرحوم آقای خویی هست.